نوار شماره 490 جی قسمت دهم، کتاب جنگ و صلح جلد چهارم، اثر لئون تولستوی، ترجمه کاظم انصاری، صفحه 1173. اعمال قشون روس و فرانسه هنگام عقب نشینی از مسکو تا نیمان به بازی چشم بندانک شباهت داشت که چشمهای دو بازی کننده را می‌بندند و یکی از ایشان گاه گاه زنگوله‌ای را به صدا در می‌آورد تا دیگری را که در تعقیب اوست از وجود خیش مطلع سازد. نخست آن کس که دیگری وی را تعقیب می‌کند بدون ترس از دشمن زنگوله را به صدا در می‌آورد، اما چون وضع او وخیم شد در حالی که میکوشد آهسته و بی صدا حرکت کند و از دشمن خود بگریزد، غالبا به تصور اینکه از دشمن فرار کرده و دور شده است یک راست در آغوش وی میافتد. در اینجا نیز نخست ارتش فرانسه وجود خود را اطلاع داد. این اطلاع در نخستین دوره حرکت از جاده کالوگا داده شد و پس از آن جاده سمولسک را انتخاب کرد. سپس در حالی که با دست زبانی زنگوله را نگه داشته بود می‌دوید و تصور می‌کرد که از دشمن گریخته است، اما غالباً به آغوش روس‌ها می‌افتاد. در آن گریز سریع فرانسویان و تعقیب سریع‌تر روسیان و فرسودگی و خستگی در نتیجه این حرکت سریع، وسیله اصلی برای شناختن تقریبی وضع دشمن یعنی گشتی‌ها و دیده‌وران سوار وجود نداشت. از این گذشته در صورت فرض وجود وسیله کسب اطلاعات نیز، این اطلاعات به واسطه تغییرات سریع و مکرر مواضع هر دو ارتش نمی توانست به موقع برسد، چنان که در مثل اگر روز دوم ماه خبر می رسید که ارتش دشمن روز پیش در فلانجا بوده است و روز سوم ماه اقدام به عملی میسر می شد، دیگر فایده نداشت، زیرا در این فاصله ارتش دو روز راه پیمایی کرده و به مواضع دیگری رسیده بود. یک ارتش می گریخت و ارتش دیگر آن را تعقیب می کرد. از اسمولسک جاده های گوناگون بسیار در برابر فرانسویان وجود داشت و چنین به نظر می رسید که فرانسویان در مدت توقف 4 روزه خود در آنجا می توانستند خبر بگیرند و بدانند که دشمن در کجاست، و بر طبق همین اخبار نقشه مناسبی برای عملیات خود طرح کنند و دست به کارهای جدیدی بزنند. اما پس از 4 روز توقف انبوه فرانسویان دوباره نه به راست و نه به چپ، بلکه بدون هیچ مانور و نقشه از جاده قدیمی که بدترین جاده ها بود، یعنی به راهی که هنگام پیشروی رفته بودند، رفتند و به سوی کراسنویه و اورشا شتافتند. فرانسویان به گمان داشتند دشمن در پی ایشان است و هرگز از پیش رو انتظار او را نداشتند. در ستونهای طویلی که از یکدیگر 24 ساعت فاصله داشت به سرعت می گریختند. پیشاپیش همه امپراتور و در پی او پادشاهان و سپس دوک ها می گریختند. ارتش روسیه به تصور آن که ناپلئون به طرف راست خواهد پیچید و از رودخانه دنیپر خواهد گذشت، یعنی یگانه راهی را که منطقی به نظر می رسید انتخاب خواهد کرد، در تعقیب وی به طرف راست پیچید و از جاده بزرگ به سوی کراسنویه رفت. در آنجا فرانسویان مانند بازی چشم بندانک به طلایه قشون روسیه برخوردند. فرانسویان که ناگهان دشمن را مشاهده کردند پریشان و سراسیمه شدند. از ترس و وحشت ناگهانی اندکی متوقف گشتند، اما دوباره رفقای خود را که در عقب بودند رها ساخته پا به فرار گذاشتند. در آنجا واحدهای پراکنده فرانسویان سه روز تمام یکی پس از دیگری، یعنی نخست قشون نایب السلطنه، پس از آن قشون داوو و سپس قشون نی، از پهلوی صفوف ارتش روسیه گذشتند. همه یکدیگر را رها می کردند و تمام باروبونه و توپخانه و نیمی از افراد خود را وا می گذاشتند و شب هنگام در مسیر نیم دایره مانندی ارتش روسیه را دور زده می گریختند. نی عقبتر از دیگران می رفت، زیرا با وجود وضع وخیمی که داشت، یا مخصوصاً به همین علت، می‌خواست چون کودکان زمینی را که هنگام سقوط بر آن به دو آسیب رسانده است کتک بزند، یعنی به ویران ساختن دیوارهای اسمولنسک که زیانی به کسی نمی‌رساند بپردازد. نی که با سپاه 10,000 نفری خود به دنبال همه می‌رفت، تقریباً تمام افراد و تمام توپخانه خود را از دست داد و شبانگاه دزدانه در پناه جنگل از دنیپر گذشت و فقط با 1,000 نفر در اورشا به ناپلئون رسید. فرانسویان از اورشا به همان ترتیب، یعنی باز در حال بازی چشم بندانک با ارتش تعقیب کننده خود، از جاده ویلنا گریختند. در ساحل برزینا باز هرج و مرج عظیمی به وجود آمد و بسیاری در رودخانه غرق شدند، بسیاری تسلیم شدند و آن کسان که از رودخانه گذشتند نیز فرار را برقرار ترجیح دادند. فرمانده کل قوای ارتش فرانسه خود را در پالتوی پوست خز پیچید و در سورتمه نشست و رفقای خود را رها ساخت و تنها گریخت. هر کس توانست مانند او گریخت و هر کس نتوانست تسلیم شد یا مرد. فصل 18. تصور می رفت که تاریخ نویسانی که اعمال توده ها را بسته به اراده یک فرد می دانند، توجیه و تشریح عقب نشینی فرانسویان را، البته با رعایت اینکه ایشان در جریان این دوره از اردوکشی تمام اقدامات ممکنه را در راه انهدام و محو خود به عمل می آوردند و حتی یک حرکت این انبوه مردم از انتخاب جاده کالوگا گرفته تا فرار فرماندهان از ارتش کمترین مفهومی نداشت، بر پایه نظریات خیش غیر ممکن بدانند. اما نه، مورخین صدها کتاب درباره این اردوکشی نوشتند و همه جا دستورهای استادانه و نقشه‌های خردمندانه ناپلئون و مانورهای رهبری کننده وی را در قشون خیش تحسین کرده، دستورهای داهیانه سپهبدان او را به خوبی توصیف و تمجید کردند. عقب نشینی از مالویاروسلاوتس هنگامی که عبور وی از منطقه پرازوغه میسر بود و حرکت از جاده آزاد موازی با جاده‌ای که بعدها کوتوزوف او را از آنجا تعقیب کرد، بالاخره عقب نشینی غیر ضروری از جاده‌ای که از میان مناطق ویران می‌گذشت، برای ما به عنوان نتیجه تفکرات عمیق گوناگون ناپلئون تفسیر و توضیح می‌شود. چنان که عقب نشینی او را از اسمولسک تا اورشا نیز در نتیجه همین تفکرات عمیق می‌دانند. سپس قهرمانی او را در کراسنوویه که گویا در آنجا خود را برای نبرد آماده می‌سازد و فرماندهی قشون را خود به عهده می‌گیرد، با عصایی از چوب قان راه می‌رود و می‌گوید: من به قدر کافی امپراتور بودم، حال وقت آن است که سردار جنگی باشم. با این حال پس از اظهار این سخن بیدرنگ به فرار ادامه می‌دهد و قسمت‌های پراکنده قشون را که عقب مانده‌اند به دست تقدیر می سپارد. سپس تاریخ نویسان عظمت روح سپهبدان مخصوصاً سپهبد نی را برای ما توصیف می کنند، یعنی همان عظمت روحی که وی را بران داشت شبانه از میان جنگل قشون روس را دور بزند و از دنیپر بگذرد و بدون پرچم و توپخانه و با از دست دادن 9/10 قشون خود به اورشا بگریزد. سرانجام تاریخ نویسان فرار امپراتور کبیر را از ارتش قهرمان چون عملی بزرگ و داهیانه برای ما تصویر می نمایند. حتی این عمل آخرین یعنی فرار که در زبان متعارف آخرین درجه پستی و دناعت نامیده می شود و به کودکان نیز آن را عمل شرم‌آوری معرفی می کنند، حتی این عمل را نیز مورخین توجیه می کنند و عامل آن را مبرا از اشتباه و خیانت می شمارند. و آنگاه که دیگر نمی توان رشته های کشدار قضاوت های تاریخی را بیشتر کشید و آنگاه که رفتاری صریحاً مخالف با آن چیزی است که در نظر تمام بشریت نیکی و عدالت نامیده می شود، در این حال نیز تاریخ نویسان به مفهوم نجات بخش عظمت متوسل می شود. گویا تصور می کنند که مفهوم عظمت به کار بستن مقیاس نیکی و زشتی را ممکن نمی داند و در قاموس مردان بزرگ زشتی وجود ندارد و یا هیچ شرارت و تبهکاری نیست که بتواند آن کس را که به عظمت مشهور شده گناهکار قلمداد کند. مورخین میگویند این بزرگ است و آن وقت دیگر نیکی و زشتی نیست، بلکه فقط بزرگ و غیر بزرگ وجود دارد. بزرگ یعنی خوب، غیر بزرگ یعنی زشت. به عقیده تاریخ نویسان بزرگ خاصیت موجودات خاصی است که به زبان ایشان قهرمانان نامیده می شوند. ناپولئون با پالتوی گرم پوست خز نه فقط رفقای خود بلکه مردمی که می پنداشت ایشان را با آنجا آورده است ترک کرده به خانه خود می گریزد و احساس می کند که این بزرگ است و در نتیجه این احساس وجدانش آرام است. او می گوید از عظمت، زیرا در وجود خود علایم عظمت را می بیند، تا استهزاء فقط یک قدم فاصله است و تمام جهان 50 سال است که تکرار می کند عظمت، بزرگ، ناپولئون کبیر، از عظمت تا استهزاء یک قدم فاصله است و هیچ کس در این اندیشه نیست که قبول آن عظمت که با مقیاس نیکی و زشتی قابل سنجش نباشد جز قبول حقارت بی اندازه آن عظمت چیز دیگر نیست. ما که از مسیح مقیاس نیکی و زشتی را آموخته ایم، وجود هیچ چیزی را که با این مقیاس قابل سنجش نباشد قبول نداریم و معتقدیم در آنجا که سادگی و نیکی و حقیقت نباشد عظمت وجود نخواهد داشت. از افراد روس هنگام مطالعه داستان آخرین دوره اردوکشی سال 1812 خشمگین و ناراضی نمی شود؟ کیست که از خود نپرسیده باشد که وقتی هر سرتش روس که از لحاظ شماره بر قوای دشمن فزونی داشت و فرانسویان را محاصره کرد و فرانسویان پریشان و گرسنه و سرمازده دست دست تسلیم می شدند، مخصوصا آنگاه که به قول مورخین هدف روسها فقط این بود که تمام فرانسویان را متوقف سازند و از ارتش اصلی جدا کرده همه را اسیر کنند، پس به چه جهت تمام فرانسویان را اسیر نکردند و همه را از پادر نیاوردند و منهدم نساختند؟ به چه سبب قشون روس در آن موقع که از لحاظ شماره افراد از فرانسویان ضعیف‌تر بود به جنگ بارادینو پرداخت ولی اینک که از سه جهت فرانسویان را محاصره کرده بود و تنها هدفش این بود که ایشان را اسیر سازد، به هدف خیش نایل نیامد. مگر فرانسویان حقیقتاً به آن اندازه بر ما مزیت داشتند که ما با وجود محاصره ایشان، با قوایی که بر نیروهای ایشان میچربید، نمی توانستیم ایشان را شکست بدهیم؟ چگونه ممکن بود چنین اتفاقی بیفتد؟ تاریخ و یا آنچه به این اسم نامیده می شود در جواب این سوالات می گوید که این حوادث بدین سبب به وقوع پیوست که کوتوزوف و تورماسوف و چیچاگوف و یا فلان و بهمان به انجام برخی از مانورها دست نزدند. اما چرا ایشان به انجام این مانورها دست نزدند؟ و چنانچه ایشان در نرسیدن به هدفی که قبلا تعیین شده بود مقصر بودند، پس به چه جهت آنها را محاکمه و مجازات نکردند؟ اما حتی به فرض قبول این مسئله که تقصیر عدم موفقیت روزها به گردن کوتوزوف و چیچاگوف و نظایر ایشان باشد، باز نمیتوان دریافت که چرا در آن شرایطی که قشون روس در حوالی کراسنویه و برزینا داشت، زیرا در هر دو جا روسها بر فرانسویان تفوق و برتری قوا داشتند، قشون فرانسه با سپهبدان و پادشاهان و امپراتور به اسارت گرفته نشدند و حالان که هدف روسها جز این چیز دیگری نبود. توضیح مورخین نظامی روس درباره این مسئله که میگویند کوتوزوف از حمله جلوگیری میکرده است قابل قبول نیست، زیرا ما میدانیم که اراده کوتوزوف نمیتوانست در ویازما و تاراتینو قشون را از حمله باز دارد. چرا قشون روس با قوای ضعیف‌تر در پیکار بارادینو بر دشمن که در اوج قدرت خود بود پیروز شد، اما همین قشون روس با وجود برتری قوا در حوالی کراسنویه و برزینا از انبوه پراکنده فرانسویان شکست خورد؟ اگر هدف روس‌ها این بود که قشون فرانسه را متلاشی سازند و ناپولئون و سپهبدانش را اسیر کنند، و اگر این هدف نه فقط عقیم ماند بلکه تمام کوشش‌هایی را که در راه نیل بدان هدف به کار می‌رفت هر بار به شرم‌آورترین وضعی خونسا می‌شد، در این صورت آخرین دوره اردوکشی به حق و انصاف از طرف فرانسویان به صورت یک سلسله پیروزی‌های قشون فرانسه و از طرف مورخین روسی کاملاً بناحق و دور از انصاف به عنوان فتح و ظفر قفای روسیه قلمداد می شود. مورخین جنگی روس تا آن اندازه که رعایت اصول منطق برای ایشان الزام آور است، بی اختیار به این نتیجه می رسند و با وجود مدح و ستایش شاعرانه از شجاعت و اخلاص و فداکاری و خصایل نظیر آن، بی اراده اعتراف می کنند که عقب نشینی ناپولئون از مسکو سلسله ای از پیروزی های ناپولئون و شکست های کوتوزوف است و بس. اما اگر غرور ملی را به کلی کنار بگذاریم، باز معلوم می شود که در این نتیجه گیری تضادی نهفته است، زیرا این سلسله از پیروزی های فرانسویان آنان را به محو و نابودی کامل سوق داد و همین سلسله از شکست های روسیان ایشان را به شکست و انهدام کامل دشمن و در نتیجه به نجات میهن خود رهبری کرد. سرچشمه این تضاد اینجاست که مورخین چون وقایع را از روی نامه‌های امپراتوران و ژنرال‌ها و از روی بخشنامه‌ها و گزارش‌ها و نظایر آن مطالعه می‌کنند، به غلط چنین می‌پندارند که هدف آخرین دوره جنگ سال 1812 این بود که گویا ارتش روس می‌خواسته است قشون فرانسه را متلاشی سازد و ناپولئون را با تمام سپهبدانش اسیر کند، و حالان که هرگز چنین هدفی وجود نداشته است. این هدف هرگز وجود نداشته است و نمی‌توانست وجود داشته باشد، زیرا هدفی بی‌معنی بود و وصول بدان به هیچ وجه امکان پذیر نمی‌نمود. این هدف کاملا بی‌معنی بود، زیرا اولا ارتش پراکنده ناپلئون با نهایت سرعت ممکن از روسیه می گریخت. یعنی همان عملی را انجام می داد که هر فرد روس آرزومند تحقق آن بود. پس اصولاً چه ضرورت داشت تا بر علیه فرانسویان که با سرعتی که در قدرتشان بود می گریختند به اقدامات جنگی متشبث شوند؟ ثانیاً متوقف ساختن مردمی که با تمام انرژی خود می گریختند بی‌معنی بود. ثالثاً برای انهدام ارتش فرانسه که بدون هیچ یک از علل خارجی با چنان سرعت تصاعدی رو به زوال می رفت و بدون آن که روسها راهشان را مسدود کنند، بیش از یک صدم قشون، یعنی آن عده‌ای که در ماه دسامبر از مرز روسیه داخل شد، نتوانست از مرز روسیه بیرون رود نیز، تلف ساختن قشون روس بی‌معنی بود. رابعاً آرزو و تمایل اسیر ساختن امپراتور و پادشاهان و دوک‌ها، یعنی مردمی که اسیر کردن ایشان چنان که بصیرترین دیپلمات‌های آن عصر جی مستر و دیگران اعتراف کردند، سبب دشواری فوق‌العاده اقدامات آینده روس‌ها می‌شد، نیز بی‌معنی بود. و آرزو و تمایل اسیر ساختن سپاه فرانسویان از آن بی‌معنی تر بود، زیرا قشون روس تا کراسنویه به نصف تقلیل یافته بود، حالان که برای مراقبت یک سپاه اسیر لشکرهای مجهز و کاملی لازم بود و به علاوه سربازان روس همیشه جیره کامل دریافت نمی کردند و اسیرانی را هم که تا آن موقع گرفته بودند از گرسنگی تلف می شدند. تمام نقشه پراکنده ساختن و اسیر کردن ناپلئون و ارتش وی هر قدر هم از روی دقت و تعمق طرح می شد، به عمل بستانداری شباهت داشت که هنگام بیرون راندن گله گاوی که بستانش را لگد مال کرده به سوی در بشتابد و به سر و کله گاوان چوب بزند. در این حال تنها سخنی که می توان برای تبرئه بستاندار گفت این است که این عمل نتیجه خشم و هیجان بسیار اوست. اما درباره مبتکرین و طرح کنندگان نقشه فرضی مذکور حتی این سخن را نیز نمیتوان گفت، زیرا ایشان از لگد مال شدن بستانها زیانی ندیده بودند. اما علاوه بر اینکه جدا ساختن ناپلئون از ارتش نامعقول بود، انجام آن هم امکان نداشت. انجام این عمل اولا به این جهت امکان پذیر نبود که چون به تجربه ثابت شده که حرکت ستونها حتی در طول 5 ورست در یک پیکار هرگز با نقشه های طرح شده منطبق نخواهد شد، بیشک احتمال این مسئله که چیچاگوف و کوتوزوف و ویتگنشتاین در موقع معینی و در محل معینی یکدیگر را ملاقات کنند به اندازه‌ای ضعیف بود که تقریباً عنوان غیر ممکن به خود می گرفت. حتی کوتوزوف که هنگام دریافت این نقشه گفت که مانور دادن در فواصل زیاد نتایج مطلوب را به بار نمی آورد نیز همین عقیده را داشت. ثانیاً به این جهت جدا ساختن ناپلئون از قشونش غیر ممکن بود که برای فلج ساختن آن نیروی جنبشی که قشون ناپلئون در سایه آن عقب نشینی می کرد، قشون فوق‌العاده بیشتری از آنچه روسیان در اختیار داشتند ضرورت داشت. ثالثاً انجام این عمل به این جهت امکان نداشت که اصطلاح نظامی بریدن هیچ معنی و مفهومی ندارد. قطعه نانی را می توان برید، اما ارتش را نمی توان برید. بریدن ارتش و بستن راه آن هرگز مقدور نیست، زیرا در اطراف موضع یک قشون همیشه پهنه وسیعی وجود دارد که می توان در آن فضا قشون را دور زد و در تاریکی شب که هیچ چیز دیده نمی شود می توان از برابر قشون دشمن گریخت بی آن که او متوجه شود. دانشمندان علوم نظامی می توانند از روی نمونه های کراسنویه و برزینا به صحت این مدعا متقاعد شوند. هرگز نمی توان کسی را بی آن که با اسیر شدن موافق باشد اسیر کرد، همچنان که هرگز نمی توان پرستویی را قبل از آن که روی دست بنشیند گرفت. فقط کسی را می توان اسیر کرد که مانند آلمانی ها طبق مقررات استراتژی و تکتیک تسلیم می شوند. اما قشون فرانسه حق داشت از این عمل احتراز نماید و نجات و راحت خود را در آن نبیند، زیرا هم در فرار و هم در اسارت مرگ از گرسنگی و سرما در انتظارش بود. رابعاً و مهمتر از همه، به این جهت انجام این عمل امکان پذیر نبود که هرگز از زمانی که دنیا پا برجاست جنگی با اوضاع و شرایط وحشتناک نظیر سال 1812 به وقوع نپیوسته است، خاصه که قشون روسیه در تعقیب فرانسویان تمام نیرو و مجاهدت خیش را به کار برد و نتوانست بدون محو و نابودی خود بیشتر از آنچه کرد انجام دهد. ارتش روسیه در راهپیمایی از تاروتینا تا کراسنویه 50,000 نفر، یعنی معادل نفوس شهر کوچکی، بر اثر بیماری و عقب ماندگی تلفات داد و نیمی از افراد نیز بدون جنگ و پیکار از ارتش خارج شدند. درباره این دوره از اردوکشی که قشون بی کفش و پوستین و با جیره ناقص و بدون ودکا شبها در سرمای 15 درجه زیر صفر در میان برف بیتوته می کرد و روز فقط 7 تا 8 ساعت طول می کشید و باقی ساعات شب بود و در مدت شب انضباط دیگر اثری نداشت، در این دوره از اردوکشی که مردم مانند عرصه کارزار در ظرف چند ساعت به محیط مرگ که در آنجا دیگر انضباطی وجود نداشت هدایت نمی شدند، بلکه ماها با مرگ تدریجی از سرما و گرسنگی مبارزه می کردند و فقط در مدت 1 ماه نیمی از افراد ارتش به هلاکت رسیدند، درباره این دوره اردوکشی مورخین برای ما درد دل می کنند که می بایستی میلورادوویچ به فلان سمت حرکت جناحی کرده باشد و تورماسوف به سمت دیگر و لازم بود که چیچاگوف در حالی که پای افراد تا زانو در برف فرو می رود پیشروی کند و یا فلان واحد به حمله بپردازد و بهمان واحد راه عقب نشینی قشون دشمن را بسته باشد. اما سربازان روس با آنکه نیمی تلف شدند آنچه امکان داشت انجام دادند و آنچه برای نیل به هدف عالی ملت ضرور بود به جا آوردند. بنابراین به این جهت که پیشنهاد غیر ممکنه آن دسته از روسها را که در اتاقهای گرم نشسته بودند عمل نکردند نباید ایشان را سرزنش و ملامت نمود. تمام این تضاد عجیب واقعیت قضایا با توصیف مورخین که اینک برای ما مفهوم است فقط از این جهت است که تاریخ نویسان که در این باره قلم فرسایی کردند تاریخ احساسات و عواطف عالی و سخنان ژنرال های مختلف را نگاشتند و نظری به تاریخ حوادث واقعی نداشتند. ظاهراً سخنان میلورادوویچ و یا یادداشت‌های ژنرال‌ها و پیشنهادهای ایشان برای این تاریخ نویسان بسیار جالب است، اما مسئله مربوط به آن 50,000 نفری که در بیمارستان‌ها بستری شدند یا در گودال‌های گور مدفون گشتند به هیچ وجه جلب توجهشان را نمی‌کند، زیرا در حوزه تحقیق و مطالعه ایشان نیست. اما اگر ما از مطالعه گزارش‌ها و نقشه‌های جنگ صرف نظر کنیم و در حرکت آن صدها هزار نفری که در حوادث شرکت مستقیم و بلاواسطه داشته‌اند تعمق نماییم، به خوبی تمام مسائل که پیشتر لاینحل به نظر می‌رسید یک مرتبه فوق‌العاده سهل و ساده حل می‌شود. هدف بریدن راه ناپولئون و ارتش او هرگز جز در خیال و تصور عده‌ای انگشت شمار تحقق نیافت. این هدف نمیتوانست جامعه عمل بپوشد، زیرا این هدف بی‌معنی بود و نیل بدان امکان نداشت. ملت روس فقط یک هدف داشت، یعنی میخواست سرزمین وطن خود را از وجود مهاجمین پاک کند. اما این هدف اولاً خود به خود تحقق یافت، زیرا فرانسویان می گریختند و به همین جهت ضرورت نداشت که این حرکت را متوقف سازند. ثانیاً این هدف با عملیات پارتیزانی که نابود کننده فرانسویان بود و ثالثاً به وسیله تعقیب ارتش بزرگ روس که در صورت متوقف شدن حرکت فرانسویان آماده اعمال قدرت بود تحقق یافت. ضرورت داشت که ارتش روسیه مانند تازیانه بر سر حیوان دونده‌ای آماده کار باشد و همچنین نیز بود و راننده آزموده می دانست که بهتر و سودمندتر آن است که شلاق را بالا نگه دارد و آن را تهدید کنان حرکت دهد و در صورت لزوم با بی‌اعتنایی به سر حیوان دونده فرود آورد.